بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به مناسبت قدیر 3-4 شب پیش که شب عید قدیر بود، روز یک شنبه شب همینجا در خدمتتون بحثی رو بحثایی رو مطرح کردیم. چون فقط یه جلسه بحث کردیم و تا عاشورا هم، ایام عاشورا هم دو جلسه بیشتر شب جمعه نداریم، من تصمیم گرفتم که این دو جلسه شب جمعه رو به دنبال بحث قدیر، این مباحثمون رو به یه جایی برسونیم، کامل کنیم. بعد انشاءالله در ایام عاشورا که از شب سوم شروع میشه مثل هر سال میدان جوانان، مبحث جدیدی را انشاءالله خدا توفیق بده امام حسین امضا کنن، امام عصر علیه السلام هم آقایی کنن و احسان کنن، ما رو به نوکری قبول کنن، انشاءالله مبحث جدیدی خواهیم داشت. بحثی را که در اون شب در اینجا مطرح کردم، یک گزارش خلاصه ای عرض می کنم، چون برخی از شما احتمالاً نبودید و یا اگرم بودید یک خلاصه ای بشه که این حلقه دوم بحث رو به حلقه اول ما بتونیم پیوند بدیم. بحث ما در اون شب این بود، چرا ما مباحث کهنه رو تازه کنیم؟ چرا برگردیم به 1400 قبل و بحث کنیم روی این که آیا پیغمبر مثلا کسی رو تعیین کرده یا نکرده، جانشین پیغمبر امیرالمومنین یا خلیفه اول ابوبکر، مگه چه فرق میکنه؟ مگه چقدر مهمه؟ مهمه، گذشته رفته، چه کاریه که ما این بحثا رو دوباره هی تازه کنیم؟ یکی از مباحث اصلی ما که در اون شب مطرح کردیم این بود. چرا این سوال رو مطرح میکنم من؟ به خاطر اینکه در روزنامه ها، مجلات، سخنرانی ها، جلسات پراکنده، اونچه که به گوش ما میرسه، به خصوص از این جوجه روشن فکرهای مدعیان اسلام شناسی، این مباحث رو بسیار مطرح میکنن. دلشون گویا بیش از امیرالمومنین و امام صادق برای دین میسوزه، دلشون میخواد که این مباحث مطرح نشه، همه مسلمان ها وحدت پیدا کنند و اتحاد داشته باشند و دست از اثبات ولایت امیرالمومنین بردارن، همه یکی بشن. اما این بحث خب خیلی دامنه داره، به خیلی از مطالبش اون شب من اشاره کردم، امشب دیگه خلاصه خیلی فشرده و خلاصه عرض میکنم. گویا این آقایون در ایجاد صلح و اتحاد فقط دلشون میخواد شیعیان حرکت کنن، برن به طرف سنی های متعصب، اما سنی ها یک قدم هم حرکت نکنن بیان به طرف شیعیان. یعنی دوستی و وحدت یه طرفه است از نظر این آقایان روشنفکران مدعیان اسلام شناسی. چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. مهربانیشون یک سر است، یک طرف است. اونم مدعیان وحدت سیاسی و اجتماعی نیستن، فقط به وحدت اجتماعی قانع نیستن، دلشون میخواد که ما دست از عقایدمون برداریم، ما متعصبیم چون مدعی هستیم امیرالمومنین حق است و همه غیر از امیرالمومنین باطلن. اینا دلشون میخواد ما دست از عقایدمون برداریم و مثل اونا فکر کنیم. اما هیچ وقت من ندیدم این روشن فکران به اونا توصیه کنن که شما هم یه قدم حرکت کنید، به اونا بد اخلاقی کنن، به اونا بگن شما متعصبین، به اونا بگن شما حرفای خرافاتی بلدید، شما افسانه ای فکر میکنید. من تا حالا ندیدم، هر چی شنیدم و دیدم معمولا به ما توصیه میکنن که شما دست از عقاید، این حرفا چیه بابا، اینا دیگه کهنه شده، اثبات این که حالا امیرالمومنین اوله یا چهارمه چه فرق میکنه، اونم گذشت 14 قرن قبل بوده، گذشته، امروز مسائل جدیدی مطرحه، اصلا شما چقدر فناتیک هستین، استاتیکین، درجا میزنین، شما چرا آپ تو دیت فکر نمیکنین، اصلا شما آنلاین نیستین، شما اخوندا اصلا مرتجعین، همش به گذشته برمیگردین. این بحثا چیه؟ بیان ببینین دنیا چیکار کرده. شما تا بشینین دو تا مبحث راجع به امیرالمومنین بگین، ژاپن چند مرحله پیشتر رفته، دنیا داره ببین کامپیوتر چی شده، یواش یواش شما با حرکت چشم دیگه به فینگر تاچ احتیاج ندارین، با حرکت چشم دگمه های کامپیوتر رو روشن میکنین و خاموش میکنین. این حرفا خیلی قشنگه، راست میگن، ما مرتجعیم. حرفا ایناست. ما شب عید قدیر یه مقداری رو جواب دادیم، یعنی مبحثی رو طرح کردیم که این مبحث رو من یه رویش رو گفتم، یه رویش مونده که اون رویه دیگه‌شو عرض می‌کنم، بقیه‌ش هم انشالله یه مطالب زیادی دارم هفته آینده خدمتتون عرض می‌کنم، برای اینکه شما بچه‌ها بدونید که من وقتی می‌خوام یه مبحثی رو برای شما مطرح کنم اینجوری نیست که از خونه‌ام پاشم سوارشم بیام اینجا و فکر کنم که چی بگم بعد بیام بگم که کجا بودیم و کجا شدیم. خدمتتون عرض میکنم برای هر سخنرانی بنده حداقل 20 ساعت خالص مطالعه میکنم، برای هر سخنرانی به اضافه مطالبی که از قبل دارم. برای سخنرانی های قدیر لطف خدا بوده با تمام شلوغی‌ها بیشتر مایه گذاشتم، به اضافه معلومات قبلی و کتاب ها و کامپیوتر که در اختیار دارم و این همه سی دی هایی که دارم، به اضافه تمام امکانات کل حدیث رو دوباره دیدم. به عنوان نمونه برای همین شبهای قدیر یک بابی رو دیدم که 92 حدیث داره در کافی، اصول کافی کلینی، 92 حدیث در یه باب. یه بار دقیق اینا رو خوندم، بعد یه بار گزارش نوشتم از حدیث ها، یعنی خلاصه کردم، انتخاب کردم، یه بار از این خلاصم یه خلاصه دیگه برداشتم، بعد اون خلاصه ها رو دوباره نگاه کردم، نشستم بر اساس اون 4 نوت سخنرانی با آیتم های مختلف رو تنظیم کردم برای این چند روز. لذا دوستانی که دیشب من در خدمتشون بودم در یک جشن کوچک، یا فردا در خدمتشون هستم در یک جشن کوچک، یا فردا شب، تو همه جا بحث امیرالمومنین بود ولی تکرار نکردم، و چون همه رو می نویسم یادمه که چی گفتم و چی می خوام بگم. این خطی رو که عرض می کنم تو این جلسه مطرح کردم. اون شب خلاصه حرف ما این بود: کهنه چیست؟ تازه چیست؟ یکی از چیزایی که با اینکه کهنه هست تازه هست زمانه، داری نیست؟ زمانه می چرخه. هیچ روشن فکر مادر مرده‌ای اعتراض نمیکنه که چرا صبح آفتاب در میاد شب غروب میکنه، این کهنه است، استاتیکه. همش که باز این آفتاب اومد و فردا هم که میخواد غروب کنه، این چی آخه این آفتاب؟ باز این ماه طلوع کرد و غروب کرد، آقا این چه فایده داره؟ این چی آفتاب هر روز صبح در میاد شب غروب میکنه؟ چی؟ چرا میگن که نه اعتراض نمیکنن؟ برای اینکه در آمدن آفتاب ضمن این که کهنه هست، آپ تو دیت جدیده، یعنی هی تازه میشه. حرکت کرات، منظومه ها، حرکت خورشید، حرکت زمین و کرات موجب میشه که صبح و شب تکرار بشه. اما امروز صبح غیر از صبح دیروزه، دیروز صبح غیر از صبح پریروزه، و همه اینا با هم فرق داره. میگن که هیچی در عالم طبیعت قابل تکرار نیست، این رو فیلسوفان میگن، درستم میگن، هیچ. یعنی شما دو چیز مثل هم نمیتونید پیدا کنید. در فلسفه یونانی که در فلسفه اسلامی هم همینطوره، میگن اعاده معدوم باحاله، درستم هست. چرا؟ بر این که یه دونه بوته گل روز که در روز پنج شنبه 19 فروردین میاد، این غیر از بوته گل در روز 18 فروردینه، برای اینکه ابعاد زمان و مکان و گذشت درش به اصطلاح دخالت داره. روشن فکرا به طلوع آفتاب و غروب آفتاب اعتراض نمی کنن. چرا؟ با اینکه تکرار مکرراته، میگن ضمن اینکه این یه چیز کهنه هست ولی جدیده، هر روز میاد. هیچ روشن فکری رو ما نمیشناسیم که صبح که بلند شد بچهش و زنش بهش گفتش که پلیز بریک فست، صبحونه بده. آقا بازم که صبحونه میخوای که؟ این که تکراریه. دیروز صبحونه خوردی، پیروز صبحونه خوردی، زهرمارت بشه بازم صبحونه میخوای؟ میگه آقا صبحونه خوردن که دیگه تازه و کهنه نداره که. صبحانه خوردن خیلی قدیمیه، یعنی از زمان آدم ابوالبشر صبحونه میخوردن، حالا هم صبحونه میخورن، تا قیام قیامت هم صبحونه میخورن. اما صبحونه خوردن رو هیچ روشن فکری اعتراض نکرده. چرا؟ برای اینکه غریزه انسان گرسنه‌اش میشه، صبحونه میخواد، نهار میخواد، شام میخواد. ای تو هم بازم رفتی دوش گرفتی، همون رفتی پارسال، همون رفته بودی. قدیما یکی از دوستان من سپاهی دانش بود، در یکی از دهات کرمانشاه، گفت رفتم تو اون ده، دیدم خیلی مردم کثیفن. مثلا فرض کنید که توی مثلا تابستون بوده. گفتم شما مردم چرا حموم نمیرین؟ گفتن مگر نیروزه، یعنی مگر نوروز شده، عید شده، مگر حموم بریم؟ حموم عید به عید. اما هیچ روشن فکری وقتی بچهش خودش حموم میره اعتراض نمیکنه. میخوام بگم این مثال های مبتذل و دست و زیر دست و پای ما که همه باهاش آشنا هستیم، ضمن این که خیلی قدیمیه، هر روزم تکرار میشه. صبحونه خوردن هر روزه، دوش گرفتن هر روزه، عطر و عطرکلون زدن هر روزه، ژل زدن به موهای سر روزی چند دفعه است، فرق از بغل یا وسط وا کردن هر روزه، سلمونی بتی تو کجا هر روزه، هر هفته است، هر سه چهار روز یه دفعه است، سیبیل دوگلاسی رو بالا پایینش رو زدن هر دو روزه، کسی اعتراض نداره. چرا؟ برای اینکه میخوام از این که استفاده عقلانی و فلسفی داشته باشم. این معناش اینه که یه کارایی هست، این کارا تکرارش خسته کننده نیست، برای اینکه اینها چیزایی است که آدم همیشه لازم داره. آدم همیشه قضا میخواد، همیشه اصلاح میخواد، همیشه نظافت میخواد. چقدر میپرسی استاد؟ مثلا میگم آ استاد در دوره کارشناسی ارشد فوق لیسانس داره درس میده، شاگرد دست بلند میکنه میگه که آقا این فرمول رو من نفهمیدم، دوباره بگو این فرمول چی میشه. چقدر میپرسی؟ تو دبستان پرسیدی دیگه، بسته. وقتی میپرسی میگه باریکلا این شاگرد خوبیه، چقدر میپرسه، میخواد زیاد بفهمه. فهمیدن و علاقه به فهمیدن کهنه نمیشه. پیجویی علم جز فطریاته، اینجوری نیست؟ میگه باریکلا شاگرد خوبی است، شما خصوصی بعدم بیا من تو اتاقم هستم با هم صحبت کنیم. یه مقدار که میگذره این شاگرده میشه آسیستان این استاد، میشه کمکش، با هم درس میدن. چرا؟ برای اینکه زیاد سوال کرده. سوال کردن تکراریه، اما هیچ وقت کسی ازش خسته نمیشه. نتیجه بگیرم، فرمول نتیجه که اون شبم گفتم، تازه ها چه ها هستند و کهنه ها کدام ها؟ کهنه ها اونهایی هستند که امروز دیگه مطرح نیستن، تازه ها اونهایی هستند که امروز مطرحن. اتفاقا مردم روشن فکر به کهنه هایی که امروزم مطرح نیستن چقدر علاقه دارن، چون از کهنه ها تازه ها برمیاد. حاج آقا داری کجا میری؟ میخوام یه سر برم فرانسه. منم باهات میام، کاری ندارم، پولم دارم، بلیتم برای من رزرو کن بریم. میرن فرانسه. خیلی دلم میخواد این موزه معروف لوور فرانسه رو ببینم. برای چی؟ برای اینکه شنیدم در موزه لوور بسیار آثار باستانی و چیزای قدیمی هست. کلاه خوده، مثلا میگم، اینو همینجوری میگم، نادرشاه افشار ایران اونجاست، میره با یه ولعی نگاه میکنه. حالا چیزای بهترم هستا، مال پادشاهان فرانسه هم هست، مال انگلیس هم هست، مال جاهای دیگه هم هست، اما وقتی مینویسن نادرشاه ایرانی، این با یه ولعی نگاه میکنه. این کجاش به درد امروز میخوره؟ فقط در این حد به درد میخوره که وقتی اومد بگه تو موزه لوور کلاه خود نادرشاه افشارم دیدم. اما نه، این کهنه است که ازش یه تازه استفاده میشه. تازه اینه، میگه حالا که فرانسوی ها پولدار شدن، از تمام دنیا توریست جذب میکنن به خاطر دیدن آثار باستانی، ما باید سعی کنیم دارایی های خودمون رو خوب نگه داریم. این فرموله، این فرمول آپ تو دیته. ما باید سعی کنیم دارایی های ملی خودمون رو خوب نگه داریم. یه فرموله، این آپ تو دیت جدیده. کلاه خود نادرشاه افشار دیدنش به چه درد میخوره؟ کلاه خودی داشت گذاشته بود و بعدم مرد. این قدیمیه. یه مرحله جلوتر اومدم، یه کارهایی داریم که از قدیم بوده امروزم هست، اینا همیشه آپ تو دیت و جدیده، ما با اینا کار داریم. یه کارهایی هست قدیمیه، ما ازش استفاده و استنتاج جدید میکنیم. کلاه خود نادرشاه افشار قدیمیه، هیچ به درد ما هم نمیخوره، اما ما ازش یه فرمول استفاده میکنیم، اینو میگن قانونمندی. فرمول اینه، ما باید مواظب ثروت ملیمون باشیم. ثروت ملیمون رو به عنوان اینکه طاغوتیه چیه چیه، مثلا یه چیزی 400 سال پیش مونده، یه کاشی‌هایی است که در دنیا قیمت نداره، نزنیم اینا رو بشکنیم که اینا اسم طاغوتی داره، سلطان ابن سلطان داره، به عنوان اینکه اینا نمیدونم، نه اینا رو به عنوان ثروت ملی نگه داریم، اینا ارزشه. کوه نور ما یکی از سرمایه‌های اصلی مملکت ماست، اینو نگه داریم. این یه قانونمندیه. یه مرحله بالاتر، اینا همه مادیه و چیزی نیست. و همون روشن فکران از خدا بی خبر و با خبر نسبت به اینا اعتراض ندارن. بابا مردم بیکاری، از اینجا پا میشی میری فرانسه، کلی پول خرج میکنی برای اینکه توی موزه لوور یه دونه کلاه آهنی رو ببینی. خب یه کلاه آهنی میگیم بسازم ببینی، میگه نه، اون چون قدمت داره ارزش داره، اون چون باستانیه ارزش داره، چون نتیجه جدید داره، زیباست. میخوام اینو عرض کنم، تازه کردن کهنه ها همیشه بد نیست. کهنه هایی که تازه توش نداره بده، بی خوده. مثلا تازه کردن کهنه ها که خیلی بده، حالا اینو به خانمایی که در منزل روبرو هستن عرض میکنم، 27 سال ازدواج کردی، خواهر شوهرت سر عقد سکه رو دیرتر آورده، میگه شهین جون یادته من وقتی عقد خوندن اومدم خواهر من زودتر اومد به من سکه داد، تو دیرتر اومدی، من هنوز کینت تو دلم. این بده. این تازه کردن کهنه هاست که خدا راضی نیست، فطرت هم قبول نده، میگه ولش کن، گمش کن، فراموش کن، کینه نداشته باش. یادته که دختره میگه خواستگار من اومدی صحبت کردیم، من چای واسط آوردم، چای رو نخوردی، نصفشو خوردی، نصفشو گذاشتی. یادته که وقتی برای من شب عید قدیر کادو آوردی روش روبان نبسته بودی، کاغذ کادوش آلومینیومی نبود، از این قدیمی ها بود، کاغذ کاهی بود. اینا بده. اما اگر یه دعواهای گذشته رو تازه کنیم، مطرح کنیم که اینا امروزم مطرحن، خب یکی از اون دعواها اینه. آدم همیشه همیشه الگو میخواد، همیشه الگو میخواد. آدمایی که قدیم بودن با مفرق زندگی میکردن الگو میخواستن. بله. الانم که با هواپیمای جمبو جت شما سوار میشید از اینجا برید کجا، دقیقه مهمه براش، دقیقه. و حرکت میکنه، شما توی هواپیما با دنیا ارتباط داری، 10 کانال 8 کانال جلوی صندلی تلویزیون داره، مخصوص ورزش، مخصوص علوم طبیعی، مخصوص نمیدونم رقص و آواز، مخصوص نمیدونم اخبار سیاسی، مخصوص چی. الان این دنیاست. الان هم ما الگو میخوایم، نمیخوایم. الگو خواهی از قدیمی هاییست که هنوز هر روز up to date، هر روز اصل الگو خواهی up to date. ولی اینکه الگوهای ما چه ها هستن، که ها هستن، این یه مقدار تغییر میکنه. این که ما نیازمند الگو هستیم یه چیز ثابت تازه است، هم قدیم هم کهنه است، هم جدید هم روز و ساعته. آقا میخوام یه جفت کفش بخرم، الان فروشگاه های مهم دنیا نمیان کفشا رو به شما نشون بدن، زحمت خودشون رو زیاد میکنن، یه آلبوم میذاره جلوت، ورق میزنی، مدل، سایز، جنس، تولید، دوخت، کشور صادر کننده، همین رو دارون. کاترپیلار میخوای؟ آدیداس میخوای؟ کریستن دیور میخوای؟ همه اینا رو بهت الگو میده. بله که دنیا اینجوریه، دنیا روی الگو میچرخه. الگو زیر پیرن میخوای، دستمال گردن میخوای، کروات میخوای، انواع و اقسام دفترچه ها و آلبوم ها جلوت میذاره برای اینکه کروات انتخاب کنی، باریک، غیر باریک، گره های کله گربه ای داشته باشه که قدیما مد بود، یه زمانی مد شده بود، گره ریز مثل مال پیرمردای بازنشسته میخوای، رنگ هارمونی میخوای که به همه لباسا بخوره یا رنگ خاص میخوای. ببخشین شب داماده چه رنگ میخوای پیرن بپوشی؟ کروات یا باید با رنگ پیرنت مناسب باشه یا کت شلوارت یا با هر دو. اگر نه میخوای با همه رنگا مناسب باشه، یه کروات بگی که توش رنگ قرمز داشته باشه، آتشی باشه، با همه مناسبه. دفترچه داره، الگو داره. و همچنین عبا میخوای، مانکنای نجف و قم و نمیدونم مشهد و اصفهان و اینها عکس میندازن عبا مثلا، عرض میکنم تنها چیزی که مانکن نداره ما هستیم. همه چی الگو داره، مانکن داره، همه چی اسوه داره. الگو خواهی قدیمی شده. اتفاقا الگو خواهی از اون چیزهاییست که هی روز به روز جدیدتر میشه و تخصصی تر. یکی از دوستان من میگفتش که من رفته بودم در ایتالیا، چون یکی از کشورهایی که تو این چیزا خیلی پیشرفته است ایتالیاست، گفت یه دفترچه گذاشتم برای من، دفترچه راهنمای انتخاب وسایل تزیینی توالت دستشویی. گفت توی این ژورنالا من دیدم برای توالت دستشویی کتابخونه در نظر گرفته شده. چرا؟ برای اینکه مقداری را مردم وقتشون رو اونجا میگذرن، طراحان روانشناس بین المللی برای توالت دستشویی کتابخونه گذاشتن، یه کتابای مناسب که طرف اونجا که باشه وقتش تلف نشه دو خط بخونه. بله اینجوریه. پس ما در دنیای امروز با اینکه خیلی مترقی هستیم، خیلی پیشرفت کردیم، الگو میخوام در تمامی ابعاد مختلف زندگی. اینم یه بحث. بحث بعد، ما چیمون تازه شده، چیمون کهنه شده. اینا در شب عید قدیر خیلی به اصطلاح به سرعت گفتم، به خاطر اینکه هم جمعیت زیاد بود، هم دلم میخواست برنامه های دیگه انجام بشه و از بین نره. در الگو خواهی ما چیا تازه است و چیا کهنه است؟ اون چیزی که تازه هست ابزار عمل ارتباطاته. اونی که تازه هست و همیشه تازه هست و در این حال قدیمی است، کهنه، اصل روابطه. اون شب مثال زدم، اونی که هم قدیمه هم جدیده، نه، اصل ارتباطاته. خب حالا در دنیای امروز چون اینترنت ایجاد شده الان در دنیای کامپیوتر، دیگه پدر پسرشو دوست نداره، اینجوریه دیگه، پسرها پدرشونو دوست ندارن، بچه ها از مادر که متولد میشن، چون خیلی ما متجدد شدیم، اینا رو باید روشنفکرها بنویسن، چون ما باید خیلی متجدد شدیم، بچه که از مادر متولد شد، عوض اینکه پستان و سینه مادر رو بگیره برای غذا، اگه تو خونهشون اخیراً هم مد شده، از همین روشنفکرها دارن که بیرون میان با خواهر برادرشون میان پارک و گردش و اینا، منتها خواهر برادرشون خیلی کوچیکن، گردنشون هم یه زنجیر معمولا بستن، پشمالو هم هستن، اصلاح نمیکنن هفته به هفته. این بچه که متولد میشه، عوض اینکه پستان مادرش رو بگیره، بره پستان اون رفیقش رو بگیره، برای اینکه زمان عوض شده دیگه. تا کی هی بچه متولد بشه مرتجع باشه بره به سینه مادر؟ بابا این غریزی است، این فطری است، بچه رو نمیشه از سینه مادرش جدا کرد. ارتباط فرزند و مادر ارتباط کهن و جدیده، ارتباط پدر با فرزند ارتباط کهن و جدیده. کلن روابط انسانی، عشق، حب، بغض، دوست داشتن، علم خواهی، زیبایی خواهی، همه اینا کهن و جدید. اینجوری عرض میکنم، یکی از اون چیزهایی که هم کهن هم جدیده الگو خواهیست. انسان برای تنظیم روابط خودش الگو میخواد. این الگو خواهی هیچ وقت باطل نشده و باطل نمیشه. الان ما سال 2000 دیگه 6 7 ماه دیگه 7 8 ماه دیگه نزدیک میشیم به سال 2000، 9 ماه دیگه 8 ماه دیگه میشیم سال 2000. در سال 2000 دیگه الگو نمیخوایم برای روابطمون، میخوایم. ببخشید استاد، من در دوره فوق تخصص دارم درس میخونم، با استادهای خودم چجوری برخورد کنم که بیشتر از اونا استفاده کنم. این ایجاد رابطه است؟ این رابطه هنوز تازه است؟ ببخشین آقا پسر، شما که در انگلیس زیاد زندگی کردین، من میخوام اونجا چی فرند بگیرم. اولین جمله‌ای که بگم I like you یا I love you. اگر بگم I like you یعنی اینکه من سنگو دوست دارم، اما I love you یعنی من انسانم، تو هم انسانی دوستت دارم. کدومشو بگم؟ این الگو میخواد. پس ما همیشه برای روابط خودمون الگو میخوایم. ما اینو میگیم، میگیم آقای روشنفکر، آقای نویسنده، آقایی که میگی فقط ما از قرآن استفاده کنیم و حدیث ضعیف و صحیح و نمیدونم اینا داره، که منظورت از اینا خیرخواهی هم نیست، منظورت اینه که حدیث را از جوان شیعه بگیری که اهل بیت رو ازش بگیری. اهل بیت رو که بگیری اون صلابت و سختی رو دیگه نداره، با یه پیچ و حرکت اینو میتونی به فحشا بکشی. به فحشا کشیدی، هم سرمایه مغزشو میبری، هم سرمایه ثروت ملیشو میبری. تو قصدت اینه، یا 100% قصدت اینه، یا نمیدونی آب تو آسیاب کیا میریزی این حرفا رو میزنی. من میگم آیا الگوخواهی برای ما یک مسئله فطری نیست؟ یک مسئله فطری است. اینم حلقه سوم عرایض من. تا اینجا رو به یه نحوی بحث کرده بودیم، البته من هم تکرار کردم هم تکرار نکردم، هم مثالای جدیدی زدم و هم در این حال یه جوری عرایضم رو تقدیم کردم که اگر کسانی اون شب بودن و بحثم خوب گوش کردن که خوب گوش کردن، براشون خیلی بیفایده نباشه. حالا اگر به روح حضرت زهرا و امیرالمومنین یه صلوات غراء بفرمایید. یه بعد دیگر بحث رو امشب براتون مطرح میکنم و انشالله هفته آینده شب جمعه باز از یه بعد دیگری وارد خواهم شد، در این که ما چرا شب 18 ذوالحجه جشن میگیریم، چرا میگیم امیرالمؤمنین، چرا یه عده سعی میکنن بگن ولایتی یا ولایتی یا، چرا میگیم اگر کسی این ولایت رو قبول نداشته باشه کافره، کافره، خیلی با جرأت کافره. اما ائمه طاهرین ما به خاطر همون وحدت سیاسی اجتماعی گفتن اونایی هم که قبول ندارن ولی میگن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، شما اونا رو پاک بدونید. یعنی بزرگترین ایجاد کنندگان وحدت سیاسی اجتماعی خداست، پیغمبر، امیرالمؤمنین، ائمه طاهرین هستن، به خاطر اینکه مردم زندگیشون بگذره. گفتن مسلمان ها همه پاکن، میتونین بهشون باشون رفتار کنین، باشون مراوده داشته باشین، باشون زندگی کنین، رفت آمد داشته باشین، این وحدت سیاسی اجتماعی است. اما وحدت عقیدتی، کسی که ولایت رو نداشته باشه کافره، خیلی با جرأت کافره. یعنی مثل یهودی است؟ نه، ظاهرش پاک مسلمانه اما واقعا کافره، چون مغز اسلامو قبول نداره. من این سه حلقه‌ای که برای شما تازه ها، کهنه ها، الگو خواهی براتون گفتم، حالا اینجوری عرض میکنم. برای دستورالعمل اولین کامپیوتر، مثلا فرض کن کامپیوتر 86 186 286 300 همین 86 هایی که هستن، حالا 586، این دستورالعمل رو چه کسانی باید بنویسن؟ اصلا دستورالعمل این نه، یک دستگاه نانوایی ماشینی که الان اومده اصلا این فوتوکپی‌ها درست میکنن که شما صبح میرین میخرید و میارید. مخصوصا این بچه محصلا صبح زود پا میشن، برای مادراشون برای پدراشون میرن نون تازه میگیرن، زرنگ خوب فرش تازه خوب، بعدم لباساشون میپوشن میرن. این نونهایی که میگیرین، یه نونوا، یه نفر آدم فنی در تهران و شهرستان ها ماشینهای پخت نون درست کرده. کی باید دستورالعمل این ماشینا رو بگه؟ آقا اگه چراغ اول خاموش شد این کارو بکن، اگه 4 تا چراغ با هم خاموش شد این کارو بکن، اگر سرعت زیاد بود با این پیچ، پیچ کلید دیمرش اینه، اگه سرعت کم بود اینجوری، برقش باید برق مثلا چی باشه، سفاز باشه. شما باید سیمی رو که برای این انتخاب میکنین حتما سیم فلان باشه، 6 باشه، 1.5 فایده نداره. کی باید بگه اینا رو؟ باید مهندس و سازنده این ماشینای پخت به این سادگی. هیچ کس هم نمیگه که آقا داری نون میپزی، برای اینکه این ماشین رو بشناسیم بریم سراغ مرحوم آیت الله بروجردی، نور قربونش برم، کفشاشم حاجت میده. آقا جون ما یه مهندس داریم، این الگو برای الگوی ایجاد روابطه، روابط با خدا، روابط با طبیعت، روابط با خودمون، روابط با جامعهمون. من با برادر خواهرم چجوری صحبت کنم؟ اصلا برادر خواهرم رو چجوری ببینم؟ جهان بینی، من جهان رو چجوری ببینم؟ من طبیعت رو چجوری ببینم؟ این احتیاج به الگو داره. این الگو که دستورالعمل و بروشور این ماشین و کارخونه است، کی باید بنویسه؟ سازنده این کارخونه. اگه خداشناسی، سازنده این کارخونه خداست. شارع یعنی قانونگذار، یعنی بروشور نویس، یعنی قانون نویس. باید قانون این روابط رو خدا بنویسه. خب درسته؟ اگر خدا رو قبول نداری، میگی تصادف، طبیعت، هر چی میگی، هر عاملی که این کارخونه رو ایجاد کرده، اون عامل باید بروشور بنویسه. غیر از اینه؟ ها اینو کسی هفته بفرمایید، من به اصطلاح بحث آزاده. هر کسی این کارخونه رو ساخته، باید دستورالعمل استفاده از این کارخونه و ایجاد الگو و روابط رو او بنویسه. خداست. ما الان داریم در این جریان با خداپرستان صحبت میکنیم و با کسانی که قرآن کریم رو قبول دارن. اتفاقا لغتهایی هست در قرآن کریم که نشون میده خداوند متعال این مسئله رو روش استرس نشون داده. به قول شما امروزی ها میگن که یه چیزی رو که روش فشار دارن و حساسن و مثلا بغلش تیک میزنن، زیرش خط میکشن، با یه رنگ دیگه روش ماژیک میکشن، میگن استرس نشون داده. خداوند متعال رو این مسئله استرس نشون داده. کجا؟ از قال ربک اینی جائلون فل ارز خلیفه، اینی جائلون فل ارز خلیفه. من واقعا البته همش وحیه و همش اعجازه، اما گاهی که یه ذره عقلم میرسه، یه ذره، به اندازه خیلی کم، به اندازه موچه که عقلم میرسه، میبینم خدا از چه لغتهایی استفاده کرده، چه واژه‌هایی استفاده کرده برای اینکه این مفاهیم عالی رو برسونه. اینی جائلون، جعل یه چیزیست که بیشتر از فارسی قرارداد معنا میده. قرارداد ترجمه جعله، اما جعل بیشتر از قرارداد. جعل یعنی کار منه و کار کس دیگه نیست. اینی جائلون فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدم. پس خلیفه که همون الگوس و جانشین خداست، کار کیه؟ کار خداست. از قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفه، در اوائل سوره بقره است. آیه دوم، آیه 124 سوره مبارکه بقره، خدا به ابراهیم خلیل گفت انی جائلک للناس امام. جعل همون جائله ها، همون جعله. یعنی امام یعنی چی؟ اتفاقا معنای امام جالبه. در نیمه شعبان دو سال پیش، به نظرم دو سال پیش، من راجع به معنای امام مفصل صحبت کردم. خیلی کوچک اشاره میکنم. یکی از معانی امام شاغول بنائیست، طراز بنائیست. یکی از معانی امام الگوی خیاط هاست. امام یعنی الگو. انی جائلک للناس اماما، من تو را برای مردم امام قرار میدم. یعنی قرار دادن امام کار کیه؟ کار خداست، چون مهندس سازنده این کارخونه است. پس جعل امام، جعل خلیفه کار خداست، همونطوری که کار جعل نبی و رسول هم کار خداست. انا ارسلناک للناس بشیرن و نذیرن، ما تو رو فرستادیم، ما تو رو پیغمبر قرار دادیم، ما به تو وحی کردیم. ببینید تمام قرآن اینه. شما یه آیه پیدا کنید که درباره الگوها خدا گفته باشه که الگوها را مردم انتخاب کنن، مردم پیدا کنن. مردم برید الگوهاتون رو پیدا کنید. همه جا فرموده که خدا فرستاده، خدا نازل کرده، خدا جعل کرده، خدا جعل میکنه. پس جعل الگو با خداست نه با مردم. چرا؟ برای اینکه مردم الگو نمیشناسن. حالا یه دو سه تا نکته خدمتتون عرض میکنم که چطور مردم الگو نمیشناسن و اگر مردم انتخاب کنن چقدر خراب میشه. خب خلیفه اول و دوم رو مردم انتخاب کردن، البته مردم مردم نه، یه ذره مردم در شورا. از اون به بعدم شد وراثتی، رو به پایین رفت. شما اینو دقت کنید جوونا، رو به پایین رفت. یعنی چی؟ یعنی ما هم قبول داریم عمر و ابوبکر یه ذره ظواهر رو مراعات کردن، چون مردم یادشون بود پیغمبر چجوری عمل میکرد، ظواهر رو حفظ کردن و مراعات کردن. اگرچه بزرگترین ضربه رو از درون به اسلام وارد کردن، حق امیرالمومنین رو، یعنی در واقع ابوبکر و عمر با این کاری که کردن، و بیشتر عمر چون کارگردان اصلی اون بود، چیزی بود در سیاست غلط کرده، نمیدونم اوانس وانس کیسینگر که میگن سیاست مداریم، باید بیان پیش عمر زانو بزنن درس بخونن. یه چیزی بود در اون زمان، کارگردان اصلی اون بود. بزرگترین ضربه رو زد چون فوت کرد اصل نبوت و رسالت و قرآن رو زیر سوال برد. اون یه بحث دیگه است، یه وقت دیگه عرض میکنم. اما ظواهر رو حفظ کردن. نوبت به عثمان رسید، یه مرتبه از 100 ظاهرشون اومد به 10. نوبت به معاویه که رسید اومد زیر 0. نوبت که به یزید رسید دیگه مردشور هم گریهش گرفت. علت این که داستان نهضت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه خیلی اثر کرد و حضرت سید الشهدا وظیفه‌شون شد که قیام کنن و بایستن، به خاطر اینکه محیط یه جوری بود که میتونستن حرفای خودشون رو بزنن، اومد پایین. چرا؟ برای اینکه مردم جعل کردن. یعنی اول شورا، بعدم همدیگر رو تعیین کردن، بعدم همینطور در تاریخ روز به روز خرابتر شد تا اونجایی آمد که هنوز اصحاب پیغمبر بودن. بعضی از این خلفا طلاهایی که ذخیره کرده بودن و اندوخته کرده بودن، نه خودشون، مدیر کلاشون، استانداراشون، فرمونداراشون با تبر می شکستن طلاها رو، اینقدر زیاد بوده. از بیت المال به اینجا رسیده بودن با تبر می شکستن طلاها رو. اما چیزی رو که خدا جعل کرده باشه، خدا معین کرده باشه، خدا امیرالمومنین رو جعل کرد، امام حسن رو جعل کرد تا امام عسکری، اینا هم سر کوه یا تای دره که زندگی نمی کردن. بچه ها این نکته رو دقت کنید، این نکته به نظر من یه نکته مغفوله، یعنی ما ازش غافل هستیم و من جدیدن به ذهنم رسته که رو این یه خورده استرس نشون بدم، به قول شما حساسیت نشون بدم. از امیرالمومنین تا امام حسن عسکری علیه السلام کجا زندگی کردن؟ تو مردم. درسته زندان بودن، محدود بودن، کنترل شدن، ولی مردم باشون رفت آمد داشتن. دشمنها هم راجع به اینا چیز نوشتن. متعصب‌ترین سنیان، شما اینو بدونید که تاریخ نویسانی که الان تاریخ اسلام رو نوشتن و در دست ماست، مثل تاریخ طبری، مثل کامل ابن اسیر، مثل خیلی از تاریخ‌های دیگه، اینا خائن‌ترین افراد به اسلامن. یعنی اینا کاسلیسای دربار خلفا بودن، فقط برای خوش آمدن خلفا تاریخ نوشتن. لذا راجب ائمه بعضیشون یه سطر تو این تاریخی که راجب صرفه های فلان خلیفه اینقدر نوشتن، زناش نوشتن، نمیدونم اتاقشو ترسیم کردن، مسافرتاشو ترسیم کردن، همه جزئیاتو نوشتن، راجب بعضی از ائمه یه خط نوشتن، یه خط. اما همین تاریخ نویسا از امیرالمومنین تا امام حسن عسکری وقتی نوشتن، همشون رو به عنوان قدیس، مقدس، سنت، آدمای فوق‌العاده، ابناء رسول الله، افراد متدین، متعبد و پاک نوشتن. به امامتشون اعتقاد ندارن اما اینا رو نوشتن. وقتی خدا جعل کرد اینجوری میشه، وقتی مردم جعل کردن اونجوری میشه. در بین خلفا منصور صفاح پیدا میشه، خالد ابن ولید پیدا میشه، چه فحشاهایی در تاریخ مرتکب میشه. وقتی خدا جعل میکنه امیرالمومنین پیدا میشه، تا امام حسن عسکری علیه السلام که تو مردم زندگی کردن، امام زمان علیه السلام که به اصطلاح در غیبت صغرا و کبرا بودن، اما اونایی که زندگی اینها رو مطالعه کردن و نوشتن جز پاکی و خوبی ننوشتن. این نتیجه جعله. برمیگردم به اول صحبتم، چیزای تازه است و چیزای کهنه است. بعضی از چیزا همیشه با اینکه خیلی کهنه است هر روز تازه است، مثل در آمدن هر روز آفتاب، مثل دوش گرفتن هر روز ما، مثل غذا خوردن هر روز ما، مثل علمجویی هر روز ما، مثل عشق و محبت هر روز و هر لحظه و هر ساعت ما. یه چیزایی با اینکه کهنه اما تازه است، چون به اینا میگن فطریات، یعنی همیشه اینا هستن. فطریات و غرایز همیشه هستن. ما برای فطریات و غرایز نیازمند الگو هستیم. الگو را باید مهندسی معین کنه و بنویسه که این کارخانه را احداث کرده. احداث کرده برای حفاظت و نگهداریش هم یه کسانی رو تراشیده برای حفاظت و نگهداری. این حلقه بعدی صحبت منه. برای حفاظت و نگهداری کسانی را که تراشیده باید کسانی باشن که پیش مهندس سازنده کلاس دیده باشن، یعنی پیش مهندس درس خونده باشن، نه پیش کسی دیگه. لذا ما معتقدیم علم پیغمبر و ائمه هست لدنی. لدنی یعنی از پیش خدا اومده. اینا عالمان غیر معلمن، اینا درس، یعنی عالمانی هستن که درس پیش انسانهای دیگر نخوندن، از خدا گرفتن. علمشونم یه تعبیری کردیم توی الهیه چند هفته، علمشونم به صورت کد هست. تعلیم و تعلمشون به صورت کد هست، به صورت رمزه، به صورت اشاره است. اینا کسانی هستن که باید، این حافظ و نگهدار باید پیش مهندس درس خونده باشه. خدا گفته این دین من، این هم قوانین زندگی شما، اینم پیغمبر برای حفاظت و نگهداری، اینم بعد از پیغمبر علی، بعد از علی امام حسن، امام حسین تا امام زمان صلوات الله علیه. لذا ما میبینیم که داستان اصحاب پنج تن خامس آل عبا، داستان دوازده نفر بودن ائمه، با اینکه تورات و انجیل رو مسیحیان و یهودیان تحریف کردن، اما یه جاهای اشارات و کنایاتی هست، به خصوص در انجیل برنابا که مسیحی ازش خیلی دلخوشی ندارن، چون خیلی در اسلام و پیشبینی پیغمبر اسلام حرف زده. انجیل برنابا و یه زمانی هم در حدود 30 سال پیش ترجمه کردن در اینان رو چاپ کردن، ولی حالا کمیاب شد و نایاب شد. در همین انجیلای الان، یعنی انجیل مقدس کتاب عهد این که هست، در اونجا بسیار میتونیم پیدا کنیم علائم و اشاراتی را که به وجود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و امیرالمومنین تا امام زمان ارواح و نافدا اشاره داره و بشارات. به شما توصیه میکنم این کتاب بشارات عهدین رو مطالعه کنید که کتاب بسیار پریست، به خصوص در این زمینه ها. خب حافظ و نگهدار را باید خدا معرفی کرده. خدا این حافظان و نگهداران رو چند جور معرفی کرده. از زمان پیغمبر، از زبان پیغمبر سری در آیات کریمه قرآن به تعابیر مختلف، برای اینکه جلسه‌مون خالی از فضای معنوی حدیث و گفتار معصوم نباشه، در این 10 دقیقه‌ای که من وقت دارم خدمت شما برخی از اینها را که آماده کرده بودم میخوانم. خدا اسم امیرالمومنین رو گذاشته هدایت من. خیلی جالبه، هدایت من. فمن تبع هدایا فلا یذل ولا یشقا. اسم امیرالمؤمنین و امامت رو گذاشته هدایت من. چرا؟ برای خاطر اینکه وجود امیرالمؤمنین جز هدایت و راهنمایی نیست. ائمه دو تا نام دارن از این واژه، یکی سه تا، یکی هادی، یکی مهدی، یکی هدن. هدا همونطوری که برای قرآن کریم هم هدن گفته، هدن للمتقین، به خاطر اینکه هدا مستر و مستر به معنای کسی است که انقدر هدایت کرده که شده مجسمه هدایت. در کتاب شریف کافی، اصول کافی جلد اول عربی صفحه 414 حدیث شماره 10 حدیثی است خیلی جالب از سیاری از علی ابن عبدالله قال سأله رجل عن قوله تعالی. سأله یعنی یا امام باقر یا امام صادق. روایاتی که به این طرز صحبت کردن یا صحبت حضرت باقر یا صحبت حضرت صادق علیه السلام هست. سوال کردن از این آیه 122 سوره حج که آیش اینه، میفرماید که فمن تبع هدایا فلا یذل ولا یشقا، کسی که پیروی کند از هدایت من نه گمراه می شود و نه به شقاوت می رود. هدایا، امام علیه السلام می فرماید که ترجمه کنم آیه را، من قال بالائمه، من اتبع هدایا رو ترجمه می کنن چی؟ من قال بالائمه، کسی که اعتقاد به امامان داشته باشد و تبع امرهم و از فرمان امامان پیروی کند. خب و تبع امرهم یعنی اینا الگو هستند، باید با اونا حرکت کنه. ولم یجزو طاعتهم یا یجز طاعتهم، تجاوز از اطاعتشان نکند، اینا کسانی هستند که فلا یذل ولا یشقا، نه گمراه میشن و نه به شقاوت میرسن. حدیث دوم را در صفحه 423 حدیث شماره 54 که خیلی این حدیث جالب است، آیه ای هست در سوره مبارکه نوح آیه 28 از محمد ابن علی حلبی از امام صادق علیه السلام، فی قوله عز و جل رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنن، خدایا مرا و پدر مادرم را و کسانی که وارد خانه من شوند ببخش. خب ولمن دخل بیتی، بیت خدا کجاست؟ خانه کعبه است. البته ظاهرش همونطور هم هست، همه که داخل بیت نمیتونن بشن. از این هزاران حاجی که هستن، نادر افرادی هستن که وارد خانه خود خدا بشن. وارد مسجد الحرام میشن اما وارد بیت نشدن. که بیت اون کعبه مقدسی است که به اصطلاح سال چند دفعه یه گاهی درشو باز میکنن، یه عده نصیبشون شده، توفیقشون شده، میرن تو. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنن، خدایا کسانی را که با حالت ایمان وارد بیت من شدن اونها را ببخش. امام صادق می فرماید این بیتیه یعنی یعنی فل ولایه، بیت خدا ولایته. بله که ولایته، خانه خدا خانه ولایت پیغمبر و ائمه است. ببینه چقدر جالب در قرآن اشاره کرده. بعد حضرت بفرماد من دخل فی الولایه دخل فی بیت الانبیا، کسی که در ولایت وارد بشه یعنی در خانه انبیا وارد شده. برای اینکه خانه انبیا دو جور ولایت داره، ولایت خدا بر آنان، ولایت آنان بر مردم. پس ورود در زمره انبیا و اولیا ورود در زمره ولایت است و خانه ولایت. و قوله، بعد حضرت یه چیزی رو اشاره میکنن، ظاهرا راوی از این آیه سوال کرده، از آیه بعد سوال نکرده، خود حضرت اشاره میکنن. و قوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این که خدا میفرماید در آیه 33 سوره مبارکه احزاب که خدا خواسته و اراده کرده که رجس و پلیدی را از شما برطرف کنه و شما را پاک کند. پاک کردنی یعنی الائمه و ولایتهم، منظور از این اهل بیت ائمه و ولایت ائمه است، امامان و ولایتشون از هر رجس و پلیدی پاکه. یعنی خدا سرپرستی رو خودش جعل کرده، خودش سرپرستان رو پاک کرده، الگو قرار داده. جعل الگو به دست خداست و مهندس سازنده است. کسی دیگه نمیتواند انسان رو تار و پود و هستیشو بشناسه، بنابراین برای او قانون و الگو قرار بده. من دخل فیها دخل فی بیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، کسی که کسی که در بیت ولایت وارد بشه، یعنی داخل در بیت پیغمبر شده، صدها قرآن، آیه قرآن با صدها روایات تعبیر شده است به وجود الگو. چرا اینقدر این مسئله مهمه؟ مهمه برای اینکه مهمترین مسئله انسان الگوست. خدا برای بیان الگو خیلی باید مایه بذاره، خیلی استرس نشون بده، خیلی فشار بیاره، خیلی زوایاشو دقت کنه. لذا پیغمبر اکرم از روز اولی که گفتن که من اومدم شما رو بترسونم و بگم که بهشتیست، جهنمیست، خداییست، عذابیست، قیامتیست، فرمود اولین کسی که به من ایمان بیاره جانشین منه. یعنی از قدم اول، آجر اولی که گذاشت، آجر دوم روش گذاشت که جانشین خودش رو معین کنه. وقتی پیغمبر از لحظه اول اومدن، هم پیغمبری خود رو ابلاغ کردن، هم جانشین خود رو ابلاغ کردن. از مجلس که اومدن بیرون، ابو جهل، ابو لهب و اینها به ابو طالب گفتن که با مسخره، از این به بعد باید با از پسرت اطاعت کنی، برای اینکه پسر برادرت که پیغمبره برای خودش جانشینم معین کرد، هیچی نشده که پسر تو علیست. اون موقع علی علیه السلام 13-14 سالشون بود، باید از این به بعد تو بشینی ببینی پسرت چی میگه. ببینید این در تاریخ هست، هم هم نوشتن. پس از روز اول پیغمبر ابلاغ کرد، جعل رسمی هم در عید قدیر در 18 ذی‌الحجه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. چون ممکنه برخی از شما، من دیگه مثلا میگم این جلسه تشفا ورده باشین، جلسه بعد نیومده باشین، این یه نکته را هم اضافه میکنم. ریفرنس و مأخذ اصلی اسلام چیست؟ قرآن است و پیغمبر. خیلی خوب، اصلا حدیثی نداریم. آیا پیغمبر همه فرمایشات خودشو درباره اسلام از قرآن گفته؟ خودشم حرف زده، حرف زده، سنی هم قبول دارن. پس میشه قرآن و حدیث پیغمبر. اگر حدیث پیغمبر به عنوان یک مأخذ عمده اسلامه، خود قرآن هم تایید کرده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، پیغمبر از لحظه اول علی را معرفی کرده تا لحظه آخر عمرشون. همه نوشتن که پیغمبر اکرم در لحظات احتضار اشاره کردن که برادرمو بگید بیاد. اون یکی رفت پدرشو ابوبکر رو آورد، روشو برگردوند. اون یکی رفت عمر رو آورد، حضرت روشو برگردوند. گفتم بابا این دنبال علیه. علی رو که آوردن پیغمبر برافروخته شد، اشاره کرد بیا. آمد و آمد، جاجم پیغمبر رو کنار زد، آمد تا اونجایی که گوشش رسون دم دهان مبارک پیغمبر. خود علی نقل میکنه، سنی ها مکرر نوشتن، تا اونجایی که وقتی حضرت صحبت میکردن از آب دهانشون به گوش من میخورد. گفتن که چی گفت پیغمبر در این چند دقیقه ای که در زیر پتوی پیغمبر گوش دم دهانش بود؟ فرمود هزار باب علم را بر من گشود که از هر کدام هزار باب علم نتیجه می شود. روشن فکر غیر مغرض، هیچ وقت فکر نکردی که پیغمبر در حال احتضار به علی هزار باب را گشود چی گفت؟ اصلا فکر نکردی که چرا با علی نجوا کرد؟ فکر نکردی چرا آخرین نفر را علی قرار داد؟ مخصوصا بعد از این که گفت قلم و دوات بیارید، قرطاس بیارید و دوات بیارید برای شما بنویسم چیزی که گمراه نشید و نذاشتید، همین شما روشنفکرا نذاشتید پیغمبر بنویسه. برای اینکه شما روشنفکرا روز اولتون نیست، قبل از شما عمر ابن خطاب بزرگترین روشنفکر عالم اسلام بود که مسیر تاریخ اسلام رو برگردوند. هیچ وقت فکر کردی؟ اون وقت میگه که چرا دعواهای کهنه رو تازه میکنین؟ 1400 سال پیش دو نفر با هم دعوا داشتن، حالا چه فرق داره اون اول باشه اون چهار؟ اصلا دعوا سر این نیست، دعوا سر الگو شناسی است. پیغمبر خواسته برای مردم الگو معرفی کنه، پیغمبر برای مردم الگو قرار نداد، بلکه الگو معرفی کرد، ابلاغ کرد. قرآن هم گفت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو ابلاغ کن. پیغمبر برای مردم علی را قرار داد، قرار نداد. پیغمبر برای مردم علی را معرفی کرد، ابلاغ کرد، فرمان خدا را اطاعت کرد و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. میدونیم که میترسی، خدا حفظت میکنه. پیغمبر ابلاغ کرد، یعنی بریم بحث رو در سطح قرآنی مطرح کنیم. در سطح قرآنی یعنی جعل ولایت کار خداست و نه حتی کار پیغمبر. اللهم اجعل من احباء امیر المؤمنین، خدایا ما را از دوستان و موالی امیر المؤمنین قرار بده. چون حال هوای عید بود، من دیگه روزه حاضر نکردم، کتاب روزه هم نیاوردم. به روح امیر المؤمنین، به حضرت زهرا و رسول اکرم سه صلوات بفرمایید.